الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بررسی ادله درباره حکم نجس العین و غیر معکول. در بحثمون گفته شد که دم اقل از درهم معفو هست و نصوص این باب هم نصوص معتبره بود، باب 20 از ابواب نجاسات. و در باره عفو خود این نصوص دال بر عفو توضیحی نداده است که چه دمی باشد و دم چه چیزی باشد. روایتی داشتیم مرفوعه بود که بین دم غیر و دم خود مکلف یک تفصیلی داده شده بود، اون روایت مرفوعه بود و از اعتبار کامل برخوردار نبود. اما در مجموع نصوص دال بر عفو اطلاق دارد. محقق کبیر صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه پس از بررسی اقوال و توجه به کلمات اصحاب و نصوص باب اعلام کردند که درباره عفو فرقی بین دم نجس العین و غیر آن، معکول و غیر معکول وجود ندارد، بلکه گفته شد که این عفو گسترده مورد اجماع است. پس از که این مطلب را از بیان این محققین به اضافه رأی فقیه همدانی به دست آوردیم، الان به بررسی بیشتری نیاز داریم. در متن ما عروة الوثقا آمده است که ما عدا می فرماید که من ما یعفا عنه فی الصلاه الدم الاقل من الدرهم مطلقا عدد دماء الثلاثه او من نجس العين او الميتة بل او غير المأكول مما عدا الانسان انسان على الاحوات. میفرماید از این فرصت عفو بقیه دماء برخوردار است مگر دماء ثلاثه و دم نجس العین و میته و دم غیر معکول. ما عدای انسان هرچند غیر معکوله ولی حکم جدایی دارد، حکم دم انسان حکم دم غیر معکول نیست. علل احوت این علل احوت قید برای این فراز آخری است. غیر معکول هم مع معفون عنه نیست علی الاحوال، بل لا یخلو عن قوت، بلکه عدم عفو خالی از قوت نیست. این متن فتوای ما در عروة الوثقی است. نسبت به این متن فتوایی فقهای تاریخ اخیر از خود سید تا سید الاستاد فقهای نجف و از سید بروجردی تا امام خمینی فقهای قم مخالفت نکرده اند. بنابراین نیاز به بررسی دقیقی دارد. از سوی دیگر دیدیم که صاحب جواهر و فقیه همدانی با اون قدرت که با صاحب جواهر آشنا هستید و گفته می شود فقیه همدانی کسی است که در استدلال فقهی مفصل تاریخ اخیر را فقیه همدانی گشوده است، همونطور که تطور اصول به وسیله شیخ انصاری صورت گرفته، تطور استدلال فقهی دقیق توسط فقیه همدانی. این دو تا بزرگوار رأیش را گفتیم، اونها هم با استفاده از کلام کلمات فقه. عنوان بفرمایید بررسی حکم عفو درباره نجس العین. در این رابطه شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه یک تعلیل دارد، می فرماید از حکم عف دماء ثلاثه استثناء می شود لغلظتها، تعلیل دارد برای اینکه غلظت در نجاست دماء ثلاثه یک امر واقعی است. غلظت اعتباری نیست. ما امروز با بعضی از دوستان ما که ذهنش دقیق اعتبار واقع را از ما نمی‌پذیرد زیاد بحث کردیم. خود غلظت هم از امور واقعی است. امور واقعی، بافت واقعی، تکون واقعی، ارتباطات واقعی دارند. امور اعتباری که به اعتبار شرع است، بافت اعتباری، تحقق اعتباری و ارتباطات اعتباری دارند. غلظت، خود غلظت چیست؟ یک عمق صفت واقعی است. این در آسینه تکوین به سطح رسید. غلظت این ستادم این دماء ثلاثه را از دائره بیرون ساخت. فقط می فرماید و یلحق بها دم و نجس العین و المیته. از این عبارت آنچه استفاده می شود این است که غلظت دم نجس العین و غلظت دم میته. اجازه بدید شما الان میگم غلظت خود دم، فعلا غلظت خود نجس، فعلا وارد اون وادی نشد. غلظت خود دم، خود نجس یک غلظت واقعی است، نجس العین و میته. بله ایشان در استثناش این دوتا را آورده، خون مشرک و کافر رو دیروز گفتیم که من صاحب جواهر فرمودن که نجس العین مثل کلب و خنزیر یا مطلق نجس العین که کافر و مشرک هم هست، اون جزء اون مطلقات و یا مطلق غیر معکول که موش و گربه است، نجس العین نیست ولی غیر معکول. به حضور شما نکته ای را که میخواییم بر اساس استدلال دنبال کنیم حواستون جمع باشد. چه بود نکته؟ غلظت نجس. غلظت رو در دماء ثلاثه آورد، نجس العین رو ملحق کرد به دماء ثلاثه للغلظه. بسیار خوب، اینجا شما یه اشکال کنید، یه جواب بگیرید و مطلب رو دنبال کنید. اشکال این است که این غلظت رو که شما میگید از سوی شرع اعلام نشده، اعتبار نشده. برای شما و فهم شما غلظت مشکل ساز باشد و عفو ناپذیر، غایت ما فی الباب می شود در حد یک استحسان. غلظت استحسان، دلیل شرعی نیست، ملاک و معیار نیست. این اشکاله که بکنید. مرحوم شهید ثانی توصیه یا توصیه های ضمنی ما اینه، اگر خواستید کتاب فقهی استدلالی را دوره کنید، مسالک را دوره کنید، هم مختصره هم بسیار متین. ایشان که با این تعبیر اکتفا کرده است دقیقا رمز و رازی دارد. رمزش این است، غلظت منات نیست، منات عدم عفو و ملاک عدم عفو نیست، بلکه غلظت سبب، کامل کنید، سبب شک در شمول عموم عفو می شود. ببینید چقدر بحث و دقیق میارد. غلظت امر وجدانی است، شک میکنیم که اون عفو عموم که عموم دما یک نوع یک سنخ خاصی است، غلظت اینا ملموسه شامل این میشود یا نمیشود و احتمال انصراف هم در ذهن میاد. در اطلاقات همینه، شما دم و خون که در اطلاقات میگید منصرف است به خون غیر دماء ثلاثه، احتمال انصراف هم وجود دارد به خاطر غلظت. غلظت سبب شک در شمول ادله و مطلقات می شود و اینجاست که مطلب دنبال می شود، رو مسیر طبیعی قرار می گیرد. شک در شمول عمومات برای عدم شمول آن کافی است. چرا؟ چون خود اون مطلقات یک تخصیصه، یه استثناست. استثناء یعنی چه؟ یعنی خلاف عمومه، خلاف قاعده است، خلاف اصل. قاعده در خلاف اصل چیست؟ قاعده در خلاف اصل اینه که باید احراز بشود، چون خلاف اصل شک کردیم اصل حرکتش رو ادامه میداد. این بیان فقیه بزرگ شهید ثانی قدس الله نفسه و زکیه که گفت که گویا به سود ما تمام شد و متن را تصحیف کرد. استصحاب اجازه بدید، مشکل و مشکلاتی در کار هست. شما اول نوبت به استصحاب نمیرسد، اگر اطلاقات بود ادله بود نوبت به اصل نمیرسد، بعدم اصل ممکنه ارکانش ثابت نباشد. به خاطر گلی روی شما به اصلا اشاره کنم انشاءالله. این مطلب را شهید ثانی که بیان فرمود توجیهی شد درباره صحت متن عروه، اما توجیه کامل و استدلال جامع درباره صحت و متن فتوا در عروه از این قرار است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنخیح العروه جلد 3 صفحه 409 و 410 و 11 این دو تا مطلب را دقیق جدا از هم بحث می کند. مطلب اول نجس العین، فتوا آمده است که نجس العین از قلمرو عفو بیرون است، یعنی خون نجس العین اگر کمتر از درهم باشد هم عفو نخورده است، عفو نشده است. این متن دلیل بر این مطلب می‌فرماید که نجاست دم نجس العین دارای دو جهت است، یک جهت دمویه که خونه، دو جهت نجاست العینیه که عین نجسه و نجس العینه. دلیل عفو فقط نجاست دمویه را مورد عفو قرار میداد، اما نجاست ذاتیه نجس العین را نمیتواند رفع بکند، به اون جهت اولا کاری ندارد و ثانیا اون مورد قابل عفو نیست چون ذاتی است. بنابراین شمایی که میگید عفو اطلاق دارد به دم و دم نجس العین هم دم است، اطلاق شاملش میشود، به این نکته اگر توجه میکردید شاید نمیفرمودید که دمی که فقط عنوان و جهت دمویت داشته باشد، اگر دمی که جهت دیگر پیدا کند، مثال دمیست برای استفاده در معالجات مالیات پیدا کرده، شما این دم را گرفتید و از باب اتفاق این دم شد محمول شما در نماز، مورد عفو است از نظر نجاست، اما نماز شما الان بنابر این که حمل مال مردم حمل مال مردم و غصبیت در نماز ضرر داشته باشد، شما عف از دمویتش دارد، اما عف از غصبیتش که نمی شود. دو جهته. اون دو جهت یه مقدار عنوانش روشنتر بود در مثال که فهمیدید. الان بگید این دم یک جهتش دمویتشه، یک جهتش نجاست العین بودنشه. فرق است با نجاست بین نجاست خود دم و نجاست نجس العین. نجاست خود دم مورد عفو است، نه نجاست نجس العین بودنش، مثل همون مثالی که گفتیم. بنابراین قابل عفو نیست. به عبارت دیگر به اون عفو دمی این نجاست ذاتی خضوع نمی کند. لا تخضع تلک النجاسه الذاتیه العینیه لعدلت العفو بکل وضوح. این رو که گفتیم مطلب تا اینجا کامل شد. میگن لو اغمضنا، با غمز عین از این بحث که بحث کامله بود، دلیل درستی بود، دلیل تحلیلی درست، اگر ما غمز عین کردیم و گفتیم نه دلیل عفو تا اینجا هم نفوذ و تا بردشو دارد، تا کجا؟ تا دم نجس العین. اگر این مطلب رو گفتید ما میگیم که در برابر این ادعا ما نصوص دیگری داریم دال بر مانعیت اجزای نجس العین نسبت به نماز، که اون اطلاق که اجزای نجس العین مانع صلات هست و تصرفش جا و استفاده از آنها جایز نیست، شامل دم هم می شود. اون اطلاق از اون جهت میاد. کجا؟ کتاب وسائل جلد 2 باب 14 از ابواب نجاسات حدیث شماره 10 سال روایت، سندش هم سند درستی است، عن علی ابن ابراهیم. اجازه بدید که بگم سند کافی است، سند کافی. عمدتا شیخ کلینی از شیخ خودش علی ابن ابراهیم نقل میکنند. عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن محمد ابن احمد ابن یحیی که میشناسید، عن عمرکی هم که ثقه هست و از اجلا، عن علی ابن جعفر علیه السلام، عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته سند بر اساس رأی مشهور و فهم ما ضعفا و افتادگان صحیح است، اما بر اساس مسلک سیدنا الاستاد می شود حسن. منظورتون حسنه به جهت پدر علی که ابراهیم نخاشه. سألتهو عن فراش اليهودي والنصرانی ینام علی قال لا و اسوالا یسلی بی سیابه ما و قال تا این که میرسد این اشتراح و بله این حدیث طولانی است تا اینجا ولا یسلا فی سیاب اما نوم استفاده صوفیگری نیست دیگه که بگیم فراش یهودی اصلا دست بهش نزن روش نشین، نه تصرف جائزه. فرق بین تصوف و تربیت اینه، اما نماز بهش نخون مطلقا. احتمال که با دست با رطوبت و فضولات یهودی آلوده شده باشد، اطلاقش شامل دم هم قطعا می شود که اگر دم یهودی در لباسی باشد مطلقا باید نمازو با لباس آلوده به اون دم نباید انجام داد. نتیجه نجاست و فضولات نجس العین مانع صلات. اینه بگیرید، از اون طرف مانع صلات مطلقا، از طرف دیگر عفو دم مطلقا تا دم یهودی و نصرانی. سید میگه من دارم رأی سیدو توضیح میدم. البته در بحث ما شما قبلا هم گفتم اضافات و توضیحاتی در کار هست، منتها بدنه این تعارض است که سید میگه. میفرماید مع تنزل هم حرف ایشان بود، مع تنزل تعارض به وجود میاد، بعد از که تعارض به وجود آمد طبیعتا تساقط است، و تساقط که به عمل آمد عموم چه عمومی داشتیم؟ اجتن احسنتم، عموم ازاله نجاست از لباس مصلی، دال بر وجوب ازاله نجاست از لباس و بدن مصلی. این مطلب کامل شد، بنابراین فتوای متن درست است و درستی فتوا از دو زاویه برای ما روشن شد، هم از زاویه نجس العین بودن خود اون نجس که گفتیم نجاست ذاتیه یک جهت جداست و دلیل جدایی می طلبد که در کار نیست برای رفت، و زاویه دوم هم جمع بین نصوص و استفاده از عموم. و اما پس از این ادله و سقوط متعارضین و استفاده از عموم نیازی به اصل نداریم، اما اگر به اصل مراجعه کنیم چه اصلی در این کار هست؟ اصلی که در این رابطه داریم عبارت است از استصحاب عدم عفو بر عکس فتوای مشهور. استصحاب عدم عفو، ما در باره این مورد از دم که دم نجس العین هست سابقا که عفو نداشتیم، الان عفو آمده یا عفو نیامده است، استصحاب میکنیم، عدم عفو اعلام میشود و نتیجه مطابق میشود با متنی که در فتوا وجود دارد، با فتوایی که در متن وجود دارد. هر دو تعبیر درست است، با متن در فتوا یا با فتوای در متن. اما اولا نوبت به این اصل میرسد و ثانیا این اصل ارکانش به طور کامل مورد تأیید نیست. چرا؟ برای اینکه سابقه عدم عفو که در باره دما، سابقه عدم عفو یا بگید سابقه حکم وضعی و نجاستی که در باره دما هست، اون سابقه قطعا استثناء خورده است. یادتون نرد در استصحاب یه خصوصیت دیگری را اضافه کنید. اگر حالت سابقه دارید بدون اینکه آسیب دیده باشد، حالت سابقتون رکن استصحابه. اما اگر در استصحاب حالت سابقه دارید، نکته ریزی است، حالت سابقه دارید ولی حالت سابقتون قطعا آسیب دیده، الان شک در سعوزیق آسیب دارید، اینجا دیگه حالت سابقه در استحکام قرار ندارد. حالت سابقه خودش از یک ابهامی برخوردار است، حالت سابقه کاملا روشن نیست. حالت سابقه به عبارت ساده که گفتم اضافات مال ماست، اگر حالت سابقه سالمی باشد به درد کار ما میخورد، اگر حالت سابقه که زخم خورده است، این دیگه معلوم نیست که زنده است یا مرده. برای ما حالت سابقه زنده کارایی دارد، حالت سابقه که آسیب دیده ولی نمیدونیم الان زنده است یا مرده، حالت سابقه ما به طور کامل محرز نیست. بنابراین استصحاب ارکانش هم چیز داره، مو برداشته، فرق برداشته، کامل کامل نیست. پس از اینکه این مطلب رو براتون گفتیم، میرسیم به عنوان بعدی، ما لا یعقل. بحث ما لا یعقل رو هم کامل بکنیم. درباره ما لا یعقل همان شیوه و مسلکی را که درباره نجس العین به کار بردیم اینجا هم به کار میبریم، درست همان مسیر رو دنبال کنیم. اولا میگیم ما لا یعقل قطعا دو جهت داشتنش از نجس العین روشن‌تره. چرا؟ چون ما لا یعقل اجزا و تمام اجزاش برای صلات به عنوان مانع صریحا از سوی شرع اعلام شد. اجزاء ما لا یعقل مانع صلات، خب جزء از اون اجزاء دم دیگه، پس دم ما لا یعقل مانعه. زاویه مانع از صلات اصلا خصوصیتش اینجاست، نظر به طهارت و نجاست ندارد. موی گربه نجس نیست اما مانع صلاته، موی گربه نجس نیست اما اونو ما با مشغول حرکت، موی موش نجس نیست اما مانع صلاته، ما لای اکله. احسنتم، ما رو خوشحال کردید که مطالبی آن خدا خیرتان بود، ما تو وارد اون وارد نمیشیم. بنابراین ما جز ما لای اکل عنوان مانعیت دارن، خون ما لای اکل هم چه چیه؟ مانع صلاته. بنابراین اگه فرض کنیم که خونی که مورد عفو قرار گرفته شامل خون مالای اوکلم بشود، عفو دارد، اما جواز صلات فیه درست نمی کند، مانعیت و رفع نمی کند. کدام ذوقی از ازواق فقهی تحمل دارد و می تواند قبول کند که خون مالای اوکل، حالا فرض کنید خون مالای اوکل نجس نباشد اما رطوبت های مانع صلات نباشد، اما بقیه رطوبت ها هم حتی جزء طاهرش مانع باشد، هیچ ذوق فقهی اینو قبول نمی کند. اعمال ذوق فقهی هم می شود مؤید بر مطلب. بنابراین فرق مالای اوکل، اجزاء مالای اوکل، دم مالای اوکل با دم عادی کاملا روشن و ملموس است که دم مالای اوکل در قلمرو موانع صلات قرار میگیرد و عفو از دم شامل این نخواهد بود، بر فرضی که شامل بشود عفو بیارد جواز صلات نخواهد آورد. این دو تا فتوایی که در مت آمده می فرماید که غیر معقول را که از ادله عفو استثناء کرده است سید یزدی علی الاحوت، نه علی الاحوت نیست بلکه علی الازهر است. فتوا درست و ادله کامل آنچه که در متن آمده است تا به اینجا از نظر ادله و استدلال صحیح بلا اشکال به نظر می رسد، اما تحقیق ان شاء الله برای جلسه بعدی. سلامتی آقای زمان، سلامت خط کنم.